بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت‌های دفتر پنجم رو با هم می‌خوندیم، رسیدیم به حکمت 15 از دفتر پنجم. یه بار این حکمت رو با هم می‌خونیم و بعد راجع به اون با هم صحبت می‌کنیم. میل‌ها همچون سگان خفته‌اند، اندلیشان خیر و شر بنهفته‌اند. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. هرس های رفتن در کتم غیب، تاختن آورد سر بر زد جیب. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. شعله شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. صد چون این سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیستشان بنهفتند. یا چو بازانند دیده دوخته، در حجاب از عشق صیدی سوخته. تا کله بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. شهوت رنجور ساکن می بود، خاطر او سوی صحت می رود. چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مساف آید مزه و خوف بزه. گر بود سبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولا ز مرد بیزره. دوستان این حکمت خیلی جالب و عمیق کاملا نشون میده که مولانا ناخودآگاه رو کشف کرده بوده و شناخته بوده و راجع به امیال خفته ما در ناخودآگاه داره صحبت میکنه. این مثال رو توی کلاس‌های قبلی هم باز داشتیم، این دفعه به صورت کامل‌تر من خدمت شما عرض میکنم. فرض کنید که شما میرید داخل یک محله یا داخل یک روستا و هر چه دقت میکنید هیچ صدای سگ نمیشنوید و فکر میکنید که در این محله یا روستا هیچ سگی وجود نداره. خیلی تعجب میکنید. بعد میبینید که اگر یک لاشه ای یک مثلا بدن حیوان مرده ای رو داخل اون روستا بندازیم، از هر کوچه ای از هر خونه ای تعداد زیادی سگ بیرون میاد و همه میریزن روی اون لاشه ها. و اون وقت شما متوجه میشید که بله واقعا سگ ها در این روستا یا در این محله وجود داشتن، اما چون هیچ انگیزه ای برای بیرون اومدن نداشتن، توی خونه ها رفته بودن و لب داده بودن و یک گوشه برای خودشون آروم گرفته بودن. مولانا میگه امیال ما مثل همین سگا هستن، یعنی در حالت عادی ما در خودمون خشم نمییابیم، کینه، حرص، طمع، فریبکاری، حیله‌گری، توطئه‌گری، تجاوزکاری، هیچی در خودمون نمییابیم و فکر می‌کنیم چقدر ما آدم خوبی هستیم، چقدر آرومیم، چقدر همه چیز خوبه و سر جای خودشه. ولی یه دفعه وقتی پای یک سود بزرگ یا یک منفعت بزرگ یا یک لذت بزرگ به میون میاد، اون وقت میبینیم از هر گوشه وجود ما داره یک احساساتی میاد که اصلا فکرشو نمی کردیم و هیچ وقت فکر نمی کردیم که این مسائل در درون ما وجود داشته باشه. در واقع مولانا تشبیه میکنه امیال و خواسته ها و افکار و احساسات ما رو به همون سگ هایی که خوابیده بودن و هیچ دلیلی برای بیرون اومدن نداشتن، تا وقتی که یک لاشه ای داخل اون در واقع محله یا روستا افتاد و اونها رو از خونه بیرون کشید. به نظر میرسه که مولانا راجع به ناخودآگاه در واقع داره صحبت میکنه، اون جایی که مخزن امیال، خواسته ها، تنش ها و احساسات و اندیشه های ماست و ما دسترسی مستقیمی به اونجا نداریم. حالا بعدا راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. میل ها همچون سگان خفتند، اندریشان خیر و شر بنهفتند. میل های ما مثل سگایی هستند که خوابیدن و در این میل ها خیر و شر مخفی شده، پنهان شده. ما از خیر و شر امیال خودمون هیچ خبری نداریم. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. مادامی که قدرتی وجود نداره و نیرویی در کار نیست، این رده یعنی این گروه از موجودات که امیال ما هستن میخوابن و آروم میگیرن. دقیقاً مثل هیزم پاره ها. یه تیکه چوب رو در نظر بگیرید، هیچ وقت ما فکر نمی کنیم در داخل یه تیکه چوب قدرت اشتعال و شعله‌وری خیلی بزرگی وجود داره که چه بسا میتونه یک جنگلی رو به آتش بکشه، یه خونه‌ای رو میتونه نابود بکنه. امیانی هم که در درون ما هستن همین وضعیت رو دارن و ما از قدرت شعله‌وری و قدرت ویرانگری امیال خودمون هیچ خبری نداریم. تن زدن یعنی خاموش ماندن، ساکت بودن و سر صدا نداشتن. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبت بر سگان. وقتی که یک مردار بیفته این وسط، اون وقت میبینید که حرص چجوری از اعماق وجود انسان داره سر برمیکشه. مولانا حرص رو تشبیه میکنه به نفخ سور. سور همون شیپوریه که طبق قرآن و روایات اسلامی دست اسرافیله. اسرافیل در سور خودش میدمه طبق قرآن و همه موجودات میمیرن و بعد مجدداً در سور خودش میدمه و تمام موجودات زنده میشن. مولانا وقتی که راجع به نفخ سور صحبت میکنه، یعنی دمیدن در شیپور توسط اسرافیل، معمولاً به سور دوم اشاره داره. لطفاً یادتون باشه دو تا سور هست. سور اول یا شیپور اول که باعث مرگ همه موجودات میشه و زمینه رو برای قیامت آماده میکنه و پایان دنیا، و سور دوم که در واقع باعث زندگی میشه و آماده میشیم همه برای که قیامت برپا بشه. مولانا معمولا نفخ سور رو به معنای سور دوم به کار میبره و مثلا عشق رو تشبیه میکنه به نفخ سور. یعنی همجوری که اسرافیل در شیپور خودش میدمه و مرده ها رو زنده میکنه، عشق هم ما رو زنده میکنه. گاهی اوقات در واقع دم اولیا و انبیا رو تشبیه میکنه به نفخ سور. همجوری که نفخ سور باعث زندگی میشه و باعث زنده شدن مرده ها میشه، نفس اولیا هم باعث زنده شدن میشه. اما اینجا راجع به حرص داره صحبت میکنه و از نفخ سور حرص صحبت میکنه. وقتی که یک منفعتی، مردار استعاره از منفعته، وقتی که یک منفعتی به میون میاد، اون وقت نفخ سور حرص بر سگها میکوبه. سگها کیا بودن؟ همون امیال درونی ما بودن. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. هرس های رفتن در کتم غیب، تاختن آورد سر برزد زجیب. کتم غیب یعنی پرده غیب، یعنی پنهان بودن در عالم غیب. مطلقا راجع به عالم غیب صحبت نمی کنه. منظور از غیب اون چیزیست که دیده نمیشه و ما هیچ گونه در واقع شناختی نسبت به اون نداریم. تردیدی ندارم که اگر مولانا با اصطلاحات امروز آشنا بود در این روانشناسی، به جای کتم غیب میذاشت ناخودآگاه. هرس هایی که در ناخودآگاه ما پنهانند و ما هیچ خبری از اونها نداریم، وقتی که مرداری و منفعتی به میون میاد، اون وقت تاختن میارن، یعنی با سرعت بیرون میان و سر از جیب بر میزنن. جیب یعنی گریبان، سر از جیب بر زدن یعنی آشکار شدن. مو به مو یه هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که او یابد حطب. حطب یعنی چوب، ضعیف آتش یعنی آتش ضعیف. یه آتشی داره خاموش میشه، شما چوب میندازی داخلش، نفت میریزی روش، دوباره شعله ور میشه. ما انسانها هم یه حرص اندکی ممکنه در وجودمون در ابتدا باشه که خودمون هم خیلی جدی نمیگیریم، ولی وقتی یک منفعت بزرگ یا یک لذت بزرگ به وسط میاد، اون وقت مثل اینکه نفت ریختیم روی آتش حرص خودمون، یک دفعه شعله ور میشه و این دفعه ما شروع میکنیم به حیله‌گری و شروع میکنیم به خشم. همجور که یک سگ وقتی مرداری میبینه، برای که جلو سگهای دیگر رو بگیره از خشم استفاده میکنه و از حیله، ما هم برای کنار زدن دیگران و برای به دست آوردن سود خودمون از حیله‌گری و خشم استفاده میکنیم. شعله شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. دوستان، لامکان در مثنوی عموما یعنی عالم غیب، عالم بی صورت، عالمی که در اونجا هیچ شکلی وجود نداره. اما در اینجا لامکان رو به همون معنای کتم غیب به کار برده، یعنی بخش پنهان وجود ما که خودمون هیچ خبری ازش نداریم. شعله شعله حرص ما میاد و یک آتشی روشن میکنه که تا آسمان میره. لهب یعنی شراره آتش، شعله. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنهفتند. ببینید چقدر روانشناسانه، یعنی واقعا فقط اصطلاحات مدرن به کار نبرده، ولی عیناً صحبتایی که روانشناسان راجع به ناخودآگاه و خودآگاه و اینها مطرح میکنن رو داره برای ما میگه. صد تا اینجور سگ در درون ماست. منظورش از سگ رذیلت‌های اخلاقیه، مثل خشم، مثل حرص، مثل حسادت، مثل کینه، نفرت، رنجش و امثال اینها. اینا چون شکار ندارن گرفتن خوابیدن، ولی شکاری پیش بیاد اون وقت میبینید که اینا یکی یکی دارن خودشون رو نشون میدن. این تمثیل اول. تمثیل دوم تمثیل بازه که قبلا هم تو کلاس راجبش صحبت کردیم. پرنده باز رو برای شکار کردن میگرفتن و تربیت میکردن و چندین کتاب و مقاله وجود داره درباره تربیت باز. یک روش خاصی داره دیگه. اول باز رو میگرفتن، بال و پرش رو قیچی میکردن، ناخوناش رو میچیدن و حتما به مدت 2 ماه تقریبا چشمان باز رو میبستن با یه کلاهی یا با یه پارچه. چشمان باز رو میبستن تا با دوستان و در واقع همجنسان خودش قطع رابطه کنه. بعد از مدتی چشم او رو باز میکردن و اون پادشاه یا اون صاحب باز خودش رو به او نشون میداد و کاری میکرد که با او انس بگیره، از دست او غذا بگیره و بعد این باز رو تربیت میکردن که بره شکار کنه. و بازهای بزرگ شکارهای مثل خرگوش رو میتونن در واقع بگیرن و برای صاحب خودشون بیارن و به این بازها آموزش میدادن که جوری شکار کنن که پنجهشون و ناخنشون توی پوست شکار نره و به پوست اون شکار آسیب وارد نکنه. و این اصطلاحات مربوط به تربیت باز در ادبیات فارسی خیلی زیاده. مثلا حافظ میگه بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم، یعنی همجوری که باز چشماشو میبنده و با همه قطع رابطه میکنه، من هم با همه دنیا قطع رابطه کردم به خاطر که چشم من به روی تو بازه. یه تبلی داشتن که وقتی اون تبل رو میزدن باز هر جا که بوده برمیگشته و میمده پیش صاحب خودش و روی ساعد صاحب خودش مینشسته. مولانا میگه چی توی اون غزل معروف آرزو؟ میگه بشنیدم از هوای تو آواز تبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. در واقع اگه خواستید میتونید به کتاب بازنامه نسوی که تو بازارم هست مراجعه بکنید. این کتاب مال خیلی وقت پیشه و راجع به تربیت بازه. مولانا میگه بازها تا وقتی که چشماشون رو بستن و پروبالشون رو چیدن اصلا دنبال شکار نمیرن و به نظر میرسه قدرت درندگی و قدرت در واقع شکار کردن ندارن. اما به محض اینکه چشماشون رو باز کردن و بال و پرشون رشد پیدا کرد میبینید که بازها میان بیرون و شروع میکنن به شکار کردن حیوانات. امیال ما هم مثل بازها هستن. تا وقتی که زمینه برای شکار وجود نداره امیال در درون ما آرومن و هیچ حرکتی نمی کنن. اما به محض اینکه زمینه آماده میشه برای اینکه در واقع شکاری بتونن بکنن اون وقت میبینید که این امیال دارن خودشون نشون میدن. یا چو بازانند دیده دوخته در حجاب از عشق صیدی سوخته. نهاد جمله امیال ماست. امیال ما مثل بازهایی هستن که چشمانشون بسته شده اما در عشق شکار میسوزن، یعنی عاشقانه دنبال شکار کردنن. تا کله بردارد و بیند شکار آنگهان سازد طواف کوهسار. طواف یعنی گردش کردن. شهوت رنجور ساکن میبود خاطر او سوی صحت میرود. رنجور یعنی بیمار. ما وقتی که مریضیم و قدرت نداریم انواع شهوت ها و قدرت ها و جاه طلبی هامون از بین میرن. آدمی که مریضه فقط به دنبال اینه که سلامتیشو به دست بیاره. اما به محض اینکه سلامتیشو به دست آورد میبینید یواش یواش میل های دیگه هم شروع میشن. بنابراین ما در زمانی که ضعیفیم و هیچ امکاناتی نداریم خیلی آدمای خوبی هستیم. اما به محض اینکه امکاناتی در اختیار ما قرار بگیره میبینیم که نه، ما هم همون کاری که همه آدمای بد میتونن انجام بدن میتونیم انجام بدیم. چون ببیند نان و سیب و خربزه در مساف آید مزه و خوف بزه. بزه یعنی گناه. مساف هم یعنی میدان جنگ. ما در یک چالش بزرگ قرار داریم، چالش مزه و بزه، یعنی چالش لذت و چالش گناه، چالش خطا. و عموم ما انسان‌ها در این چالش جانب مزه رو می‌گیریم به قیمت بزه، یعنی به قیمت اینکه مرتکب خطا بشیم به دنبال لذت می‌گیریم. و خب دیگه مثال الا ماشاءالله در زندگی ما وجود داره. واقعا همه ما از مثلا اضافه وزن و از نامتناسب بودن بدنمون شکایت داریم و همه ما هم نمیتونیم دست از لذت غذا خوردن برداریم. دقت می‌کنید اینجا مزه و بزه با هم دیگه در واقع به جنگ افتادن و ما هم در کمال بزرگواری می‌ریم و در صف مزه شروع به جنگیدن می‌کنیم. میکنیم. در زندگی فراوانند این موقعیت هایی که ما بین مزه و مزه گرفتار میشیم، یعنی بین لذت و خطا و گناه گرفتار میشیم و اینجا معلوم میشه که آیا ما طرف راستی و حقیقت رو انتخاب میکنیم یا طرف نادرستی رو. گر بود صبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. اگر انسان صبار باشه، یعنی صبر کننده باشه، قوی باشه و نیرومند باشه، دیدن مزه به سود اوست، یعنی میتونه مزه رو ببینه و از مزه و از لذت برای خودش استفاده کنه و اون برانگیختگی طبع بر اثر مزه برای او خوبه. تهیج یعنی به هیجان اومدن، یعنی برانگیخته شدن. برانگیخته شدن طبع برای انسانی که سالمه خوبه، اما برای کسی که صبار و سالم نیست خطرناکه. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولا ز مرد بی زره. انسانی که زره نداره بهتره که خودش رو در معرض تیر قرار نده. اگر کسی اینقدر قویه که میتونه در برابر تیرها از خودش مراقبت کنه، اون اشکال نداره و بره و خودش رو در معرض تیرها قرار بده. این قطعه خیلی عمیق و زیبا راجع به امیال پنهانی انسانه. با این مقدمه شروع میکنم بحثم رو، که یکی از نکته های جالب درباره انسان اینه که هیچ انسانی خودش رو به طور کامل نمیشناسه و هیچ انسانی درک کامل و جامعی از قابلیت ها و استعدادها و توانایی ها و ویژگی های خودش نداره. واقعا هیچ انسانی نمیدونه که در زیر پوست او چی میگذره و در درون تن او چه چیزهایی وجود داره. بیشتر ماها سرچشمه گفتارها و رفتارهای خودمون رو نمیشناسیم، از نقاط ضعف و قوت خودمون ارزیابی واقع بینانه‌ای نداریم و من واقعا اینو میتونم با ایمان بگم که عموم انسانها ارزیابی واقع بینانه‌ای از خودشون ندارن، درک درستی از خودشون ندارن. همونجور که در روانشناسی گفته شده، بخش اعظم وجود ما رو ناخودآگاه ما تشکیل میده و یه بخش کوچیکیش رو خودآگاه تشکیل میده. اگر یه کوه یخ 1000 متری رو در نظر بگیرید که 20 مترش بالای آبه، 980 مترش زیر آبه، اون 980 متر میشن ناخودآگاه و اون 20 متر میشه خودآگاه. ما راجع به خودآگاهمون یک آگاهی اجمالی داریم، یعنی میبینیم که عصبانی شدیم، میبینیم که مثلا حسادت داریم میکنیم، میدونیم که اینجا حساسیت به خرج دادیم، اینجا رنجیدیم، اما درباره علت این پدیده ها هیچ آگاهی نداریم، به خاطر اینکه دسترسی به محتویات ناخودآگاه خودمون نداریم. و این یکی از مصیبت های زندگی ما انسان هاست که چون دسترسی به محتویات ناخودآگاهمون نداریم، غالبا در ریشه یابی اندیشه ها و احساسات و کارهامون دچار خطا میشیم. البته معنای این سخن این نیست که محتویات ناخودآگاه همیشه از دسترس ما دورن. در نقاشی، در خواب، در هنر، در بازی، در فرافکنی و در خیلی از جاها ما میتونیم با محتویات ناخودآگاه خودمون آشنا بشیم. یکی از چیزهای جالبی که در این حکمت ما با هم میخونیم اینه که موقعیت‌هایی در زندگی وجود دارن که این موقعیت‌ها محتویات ناخودآگاه ما رو نشون میدن. دوستان خیلی مطلب مهمه، واقعا باید با دقت بهش توجه کنید. موقعیت‌هایی در زندگی ما انسان‌ها وجود دارن که در این موقعیت‌ها ما محتویات ناخودآگاه خودمون رو میتونیم بشناسیم. این موقعیت‌ها که اصطلاحاً توی روانشناسی بهش میگن موقعیت‌های مرزی، موقعیت‌هایی هستن که همه وجود ما رو به چالش می‌کشن، زیر وجود ما رو رو می‌یارن، روی وجود ما رو زیر می‌برن، یعنی ما رو زیر و رو می‌کنن و به این ترتیب برای ما فرصتی فراهم می‌یارن که ما با خودمون روبرو بشیم. همونجوری که در این تمثیل دیدید، مولانا میگه در یه روستا شما اصلا صدای سگ نمی‌شنوید، اگر لاشه یک الاغ مرده‌ای رو بندازید داخل اون روستا، یه دفعه می‌بینید از هر کوچه یا از هر خونه چند سگ اومد بیرون. مولانا میگه ما هم امیالمون و احساساتمون و اندیشه هامون پنهانه و ما هیچ خبری ازشون نداریم، اما به محض این که اتفاقی میفته، یک بحران، یک موقعیت، یک در واقع وضعیت حاد در زندگی ما ایجاد میشه، اون وقت میبینیم از هر گوشه وجود ما چه احساساتی داره بیرون میاد. در یه تمثیل درخشان دیگه مولانا انسان رو تشبیه میکنه به جنگل. شما اگر از دور به جنگل نگاه بکنید، در جنگل هیچ حیوانی رو نمیبینید. حتی اگر برید داخل جنگل قدم بزنید، حیوانات خیلی کمی رو میتونید مشاهده بکنید، به خاطر اینکه حیوانات همه داخل لونه هاشونن، بالای درختان، زیر زمینن و به این سادگی ها خودشون رو نشون نمیدن. شما اگر حتی چند ماه تو جنگل باشید، شاید 20% حیوانات رو نبینید، 80% حیوانات از چشم شما دورن. خیلی باید بمونید اونجا و اتفاقات خاصی در اون جنگل بیفته تا شما ببینید بر اثر هر اتفاقی یه گروه از حیوانات دارن خودشون رو نشون میدن. به نظر مولانا وجود ما انسان ها مثل یک جنگله و پر از حیوانات مختلفه. اصلاحی میکنم اون داریم تنصیل زشت نباشه، منظورش اینه که تعداد زیادی صفت حیوانی در تک تک ما انسان ها وجود داره. صفاتی مثل درنده خویی، تجاوزگری، بیدادگری، خودکامگی، نقشه کشیدن، حقوق دیگران رو رعایت نکردن، آسیب رسوندن به دیگران، اینها همه در درون ما هستن و ما از اینها هیچ خبری نداریم. اما به مرور زمان در طول زندگی متوجه میشیم که این صفات حیوانی داره از ما بروز پیدا میکنه و داره خودشون رو نشون میدن. و به نظر مولانا اون صفاتی که بیشتر در ما غلبه دارن منش ما رو اونها تشکیل میدن. و چون مولانا به قیامت اعتقاد داره و نظرش اینه که هر انسانی با باطنش محشور میشه، از نظر ایشون ما با هر صفت حیوانی که در درون ما باشه با همون صفات محشور میشیم. بنابراین به نظر مولانا ما در این دنیا شکل انسان داریم، ولی در حشرمون روز قیامت ممکنه که لزوماً شکل انسانی نداشته باشیم. بیشه آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود ارزان دمی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسایت آن زر است. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. گاهی اوقات وجود ما عرصه تاخت و تاز گرگ هاست و گاهی اوقات وجود ما نمایشگاه یوسفه، تا ببینیم کدوم در ما غلبه میکنه، یوسف بودن یا گرگ بودن. یکی از داستان‌های زیبایی که مولانا برای تبیین شکوفا شدن قابلیت‌های پنهانی ما در موقعیت‌های مختلف آورده، داستان اژدهای یخ‌زده است که احتمالاً شنیدید. یه مردی بود که مارگیر بود، میرفت از بیابون‌ها و کوه‌ها مار شکار می‌کرد و بعد می‌اومد با این مارها نمایش می‌داد و یه پولی به جیب می‌زد. یه بار در بیابون یک مار خیلی بزرگ، یک اژدها پیدا کرد، منتها چون هوا سرد بود و زمستون بود بدن این مار یخ زده بود، کرخت و سر شده بود و حرکت نمی کرد و این مارگیر خیلی خوشحال شد. و البته اینجا به ما میگه که ما همه مثل این مارگیریم، معدن العجایب وجود ماست و ما از دیدن عجایب وجود خودمون غافلیم، از دیدن یک مار عجیب احساس شگفتی میکنیم، در حالی که اگر ما میدونستیم شگفتی واقعی خودمونیم هیچ وقت این چیزها دیگه برای ما شگفت‌آور نبودن. خب این مارگیر با خوشحالی تمام این مار رو میپیچه توی پارچه‌ها و توی گونی‌های خیلی زیادی و میگه این مار خیلی بزرگه، من میتونم یه نمایش جانانه بدم و یه پول حسابی به دست بیارم. اینو میاره توی بغداد که شهر خیلی گرمی هم هست، اونجا اینو در یه جای میذاره، مقدار زیادی پارچه روش میذاره که هیچ کسی نبینه، جار میزنه که من یک اژدها آوردم، بیاید میخوام نمایش بدم. فضای خیلی کوچیکیه و مردمان زیادی میان اونجا که این مارو مشاهده بکنن. حضور اون مردم، گرمای تن اون انسانها و گرمای وسط روز بغداد و اون پارچه هایی که روی این مار افتاده باعث میشه که این سردی از بدن او بره و او آرام آرام زنده بشه و شروع کنه به حرکت کردن. و مولانا میگه حمله کرد به جمعیت، اول اون مارگی رو گرفت بلعی در واقع و بعد به مردم حمله کرد، تعداد زیادی آدم زیر دست و پاها له شدن و اون مار دوباره رفت و به بیابان برگشت. مولانا میگه منظور من از این مار نفسی است که در درون ماست، ایگویی است که در درون ماست. ما در حالت عادی مثل همون اژدهای یخ زده هستیم، یعنی هیچ گونه تحرکی در خودمون نمییابیم و احساس میکنیم که خیلی در وجود ما همه چی آرومه. اما اگر گرمایی به ما بخوره، منظور او از گرما منفعتها و لذتها و موقعیتهایی هم که توی اونها میتونیم به سود و لذتی برسیم، اگر گرمایی به ما بخوره اون وقت متوجه میشیم که یک اژدها از درون ما سر بر میاره و هم به خودمون آسیب میزنه و هم به انسانهای دیگه آسیب میزنه. میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. افسرده یعنی یخ زده. علت این که نفس ما آروم گرفته اینه که ابزار نداره. ما در غم بی ابزار بودن داریم زندگی میکنیم. اگر ابزار به دست ما بیاد اون وقت معلوم میشه که ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و چه خطراتی برای خودمون و دیگران داریم. از غم بی آلتی افسرده است، گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفتا به جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند، کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر. حرف خیلی عمیقی داره میزنه، میخواد بگه که استعداد فرعون بودن در همه ما انسان‌ها وجود داره، اما اگر ما فرعون نشدیم به خاطر این نیست که آدمای خوبی هستیم، به خاطر اینه که امکانات فرعون در اختیار ما قرار نگرفته. اگر امکاناتی که برای فرعون فراهم شد در اختیار من قرار بگیره، معلوم میشه که من هیچ دست کمی از فرعون ندارم و میتونم از او جنایتکارتر هم باشم. بنابراین ما در غم بیالتیم که اینجور کسلیم، اینجور بیحالیم و اینقدر آروم گرفتیم. نگاه مولانا به تاریخ هم همینه. دوستان لطفاً دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. از نظر مولانا تاریخ اتفاقاتی نیست که در گذشته افتاده و به ما هیچ ربطی نداره. به نظر مولانا نگاه درست به تاریخ اینه که ما تاریخ رو نقد حال خودمون بیابیم و به تاریخ به گونه‌ای نگاه کنیم که انگار خودمون اشخاص متن تاریخ هستیم. اگر تاریخ به درد امروز ما نخوره و آینه امروز ما نباشه، این تاریخ به درد نمیخوره. بنابراین سخن گفتن از تاریخ به مثابه اتفاقاتی که در گذشته افتاده و ربطی به زندگی امروز ما نداره، به نظر مولانا کار درستی نیست. ما باید تاریخ رو انقدر دقیق ببینیم که گویا در درون ما داره اتفاق میفته. نگاه مولانا به قصه های پیامبران هم همینه. به نظر ایشون این که ما بفهمیم یه مردی بود به نام نوح و یه کارای انجام داد، یه کسی بود به نام ابراهیم و یه کارای انجام داد، این چه ربطی به ما داره و چه گرهی از کار ما باز میکنه؟ از نظر مولانا مادامی که ما تمام پیامبران و مخالفانشون رو به مثابه دو بخش وجود خودمون تلقی نکنیم، نگاه ما به داستانهای پیامبران نگاه درستی نخواهد بود. بنابراین ما باید فرعون و موسی، نمرود و ابراهیم، محمد و ابو جهل رو در درون خودمون بیابیم. اگر این اتفاق نیفته، سخن گفتن از داستانهای پیامبران به کلی بیهوده است. و مولانا میگه ما داستان موسی و فرعون رو باید اینجور بفهمیم که در وجود خود ما، در وجود من، یک موسی وجود داره و یک فرعون وجود داره. همونطور که موسی و فرعون بیرونی مدام با هم می‌جنگیدن، موسی و فرعون درون من هم دائما دارن با هم می‌جنگن. یعنی عقل من و نفس من مدام در حالت جنگن. نفس من فرعون وجود منه، عقل من موسی وجود منه. اگر در وجود من فرعون بر موسی پیروز شده باشه، یعنی نفس من بر عقل من پیروز شده باشه، برای من چه فرقی میکنه که در گذشته چند هزار سال پیش موسی بر فرعون پیروز شد؟ این چه افتخاری داره، چه لذتی داره؟ بنابراین ما باید موسی و فرعون رو در خودمون بیابیم و خودمون رو به مثابه میدانی در نظر بگیریم که کارزاری است بین نفس و عقل ما، یعنی موسی وجود ما و فرعون وجود ما. و بعد دوباره به همین موضوع برمیگرده که اگر آنچه که برای فرعون محقق شد برای ما محقق بشه، به احتمال زیاد ما هم فرعون خواهیم شد و ما باید کاری بکنیم که در وجود ما این اتفاق نیفته و موسای وجود ما بر فرعون وجود ما پیروز بشه. ببینید چقدر نگاه عمیقی به تاریخه. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست؟ ای دریغ این جمله احوال تو است، تو بران فرعون برخواهیش بست. گرز تو گویند وحشت زایدت، ورز دیگر افسان بنمایدت. اگر تاریخ رو به ما بگن ما میگیم افسانه است، اگر راجع به خودمون بگن میترسیم و فرار میکنیم. چه خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازدت سخت این قرین. آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعله زنیست. دوستان برای این موضوع که ما فرعونی در درونمون داریم و در موقعیت خودش رو نشون میده، یا ما امیالی داریم که در موقعیت‌های خاص آشکار میشن، مولانا چندین داستان رو آورده که من عنوان‌های 8 تاشون رو برای شما میگم. داستان برسیسای عابد، اگر شنیده باشید، یه عابدی بود که 70-80 سال عبادت کرده بود و دیگه دم مسیحایی پیدا کرده بود، مریض‌ها رو میتونه شفا بده، ولی در آخرین روزهای زندگیش تسلیم شهوت شد و مرتکب قتل شد و در واقع به یک خانم تجاوز کرد و با یک وضع بسیار بدی از دنیا رفت. این داستان رو مولانا میاره برای که بگه چنین مشکلاتی و مصائبی در کمین ما هم هست. این در مجالس سبعه صفحات 47 تا 51 اومده. داستان فقیهی که یه پادشاه اونو آورد، ازش پذیرایی کرد، به او غذا داد، به او شراب داد و او عذر میخوام به کنیز پادشاه تجاوز کرد، اونم کنار دستشویی، و تمام اخلاق و شرم و انسانیت و دین رو کنار گذاشت و اصلا متوجه نبود که چه کار زشتی رو داره انجام میده. دفتر ششم از بیت 31-14 به بعد. داستان بلعم با اورا که خیلی معروفه و مولانا بارها به اون اشاره کرده که یک مرد بسیار والا بود، ولی به خاطر قدرت طلبی و به خاطر جایگاهی که پیش مردم داشت مغرور شد، متکبر شد به عبادتهای خودش و سرانجام بدی پیدا کرد. دفتر اول از بیت 32-98 به بعد. داستان ابلیس که طبق روایات اسلامی چند هزار سال عبادت کرد، ولی بر اثر حسادتی که به انسان داشت مغرور شد، متکبر شد و سرکش شد و ملعون و رجیم شد. بارها مولانا در مثنوی به این موضوع اشاره کرده، مثلا دفتر اول بیت 32-94 به بعد. بعدا خودتون برید و اینا رو بخونید. داستان هاروت و ماروت که دو تا فرشته بودن و خداوند شهوت در وجود اونها قرار داد و اونها در همون روز اولی که به زمین اومدن هم مرتکب تجاوز شدن، هم مرتکب قتل شدن و هم اسرار الهی رو فاش کردن. و مولانا دو سه بار به این داستان اشاره کرده، دفتر اول از بیت 33-45 به بعد و دفتر سه از بیت 797 به بعد. ششم داستان اژدهای یخ‌زده که امروز راجع بهش صحبت کردیم. الان هفتم داستان طاووس و حکیم که بعداً بهش اشاره می‌کنیم، هفته بعدم راجع بهش صحبت می‌کنیم. و هشتم داستان فرعون که یک انسان کاملاً معمولی بود، ولی بر اثر قدرت‌هایی که به دست آورد، بر اثر تملق‌های اطرافیان و چاپلوسی‌های اطرافیان به انسانی تبدیل شد که هزاران انسان رو کشت و ادعای خدایی کرد. مولانا بارها به داستان فرعون اشاره کرده، مثلا دفتر سوم از بیت 778 به بعد. خب با این مقدمه وارد بحثمون بشیم. اول یه بحث کوتاهی راجع به مسئله امتحان خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم. یکی از مسائل مهم در منظومه دینی مسئله امتحانه، امتحان الهی که میگن. این مسئله از زاویه‌های مختلف قابل بررسیه و مولانا راجع به امتحان خیلی سخنان عمیقی داره. به نظرم یکی از مهمترین حرفای مولانا راجع به امتحان اینه که فلسفه امتحان اینه که گوهر وجود ما رو آشکار کنه. این خیلی حرف مهمیه ها. فلسفه آزمون الهی اینه که گوهر وجود ما رو برای خودمون آشکار کنه. معنای این حرف اینه که امتحان هدفش این نیست که خداوند چیزی رو که درباره ما نمیدونه بدونه. یه عده واقعا اینجوری فکر میکنن. فکر میکنن خدا ما رو امتحان میکنه تا چیزایی که خودش درباره ما نمیدونه بدونه. مثل یه معلمی که امتحان میگیره تا ببینه بچه‌ها درس خوندن یا درس نخوندن. این قطعاً باطله. نه خدا میخواد چنین چیزی بفهمه و نه لازم داره که چنین چیزی رو بفهمه. ایده ای فکر میکنن فلسفه امتحان اینه که خدا میخواد مچ ما رو بگیره و ما رو رسوا بکنه. از نظر مولانا اینم درست نیست. امتحان هدف اصلیش اینه که به ما نشون بده که ما کی هستیم و ابعاد واقعی وجود ما رو برای خود ما آشکار بکنه. بنابراین طبق این نظریه امتحان عبارت است از هر موقعیت دشوار و حساسی که وجود ما رو زیر و رو میکنه و باطن ما رو به ما نشون میده. در بحبوحه امتحانه که ما همه دارائی های فکری و درونیمون به چالش کشیده میشه و به روشنی از نقاط ضعف و قوت خودمون باخبر میشیم. میگه لحظه لحظه امتحان ها میرسد، سر دل ها می نماید در جسد. لحظه به لحظه در این زندگی در واقع امتحان برای ما ایجاد میشه و راز دل ما در بدن ما آشکار میشه. در حالت عادی طلا و طلانما کاملا با هم برابرن و بلکه طلاهای تقلبی میتونن ادعا کنن که طلای واقعی هن و به قیمت گزاف به فروش برن، ولی زمانی که به سنگ امتحان برخورد میکنن یا تو بوته امتحان قرار میگیرن، اون وقت طلای واقعی از طلانما جدا میشه. مولانا میگه در حالت عادی همینجوره. آدمای خردمند و مؤمن و والا و آدمای بیخرد و آدمایی که فرومایه هستن عین همن، هیچ فرقی نمیکنن در حالت عادی. ولی زمانی که یک مشکل پیش میاد، زمانی که یک بحران پیش میاد، زمانی که یک موقعیت دشوار پیش میاد، اون وقت معلوم میشه که چه کسی واقعا عاقل و خردمنده و چه کسی واقعا بیخرده، چه کسی رو خودش کار کرده و چه کسی روی خودش کار نکرده. من خودم دیدم آدمی که خودش کلاس عرفان داره و مثلا استاد معنویته، ولی مثلا یک عزیزی رو از دست میده و دو سال شب و روز گریه میکنه و کل زندگیش به تمام معنا در واقع متلاشی میشه. خب این معلوم میشه در حالت عادی میتونه راجع به عرفان صحبت کنه. عرفان موقعی خودشون نشون میده که ما ببینیم در مواجهه با یه چیزی مثل فوت مثلا یک عزیز میتونیم خودمون رو مدیریت کنیم یا نه. اکهارت توله میگه و خیلی حرف او حرف عمیقیه، میگه نشانه عارف این نیست که میتونه ساعت‌ها چشمشو ببنده و توی یک اتاق تاریک باشه. نشونه یک عارف این نیست که میتونه رو آب راه بره یا میتونه توی کوهی مثلا 30 سال تنها مراقبه کنه. اینا نشونه های عارف نیست. نشانه عارف اینه که در برابر مشکلات عادی زندگی میتونه به خوبی از خودش مراقبت کنه، موقعیت رو مدیریت کنه و به سلامت از اون موقعیت عبور کنه. در شکست های عاطفی، شکست های شغلی، شکست های مالی، شکست های سیاسی، بحران های مختلف، اون کسی که عارفه، اون کسی که مؤمنه، اون کسی که عاقل و خردمنده، او به خوبی موقعیت رو مدیریت میکنه و از اونجا عبور میکنه. اما کسی که فقط ادعا داشته و واقعا رشدی نداشته، او در این مواقع میبینید سراسیمه میشه و اختیار خودش رو از دست میده. بر دکان هر زرنما خندان شده، زان که سنگ امتحان پنهان شده. پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. قلب یعنی پول تقلبی، طلای تقلبی، پهلو میزند بازر به شب، انتظار روز میدارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. دوستان یه جوی آب رو در نظر بگیرید که یه آب خیلی زلال، شفاف و روشنی داره، اما ته این جوی آب پر از در واقع لجن و سرگین و چیزهای متعفن و کثیفه. خب ما وقتی به ظاهر این آب نگاه میکنیم میگیم چقدر آب خوبیه، حتی دوست داریم ازش بخوریم، اما اگر یه چوبی برداریم و داخل این در واقع آب بگردونیم، اون وقت میبینیم که تمام اون پلیدی ها از بستر رودخونه میان بالا و آب رو گلالود و کثیف و بدبو میکنن. مولانا میگه این رودخونه ماییم، در حالت عادی کاملا ما آرام، زلال و شفافیم، ولی وقتی که با یک چوب منفعت، چوب لذت، چوب شهوت، چوب شهرت، چوب قدرت آشفته میشیم، به هم میزنن ما رو، اون وقت یه چیزهایی از عمق وجود ما رو میاد که خودمون خوابش هم نمیدیدیم و اصلا فکر نمیکردیم که این چیزها در وجود ما باشن. و بعد اینجا مولانا بحث ابلیس رو مطرح میکنه و میگه اون غرور، خودبینی، حسادت و عشق به گمراه کردن دیگران که در ابلیس بود در تک تک ما وجود داره، اما در عمق وجود ما پنهان شده. کافیه که وجود ما آشفته بشه، به هم بخوره، اون وقت میبینیم که این ویژگی های ابلیس از درون ما سر در بیاره و ما ویژگی های ابلیسی رو داریم از خودمون نشون میدیم. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. هیچ آفتی بالاتر از پندار کمال نیست. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. برای که خودپسندی از وجود ما بره بیرون باید خون دلها بخوریم. واقعا خیلی باید انسان تلاش کنه تا خودخواهی و خودپسندی رو از وجود خودش بیرون بندازه. علت ابلیس اناخیری بوده است. اناخیری یعنی من برترم، من بالاترم. بیماری شیطان این بود که خودش رو از آدم بالاتر میدونست. وین مرض در نفس هر مخلوق هست. در وجود تک تک ما آدم ها این هست که خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. پس امتحان یعنی چی؟ امتحان یعنی که یه چوبی بگیریم تو وجودمون بچرخونیم، وجود ما رو زیر رو کنه. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مرتو را. تگ یعنی ته. بنابراین دوستان اصلا نباید گمان کنیم که امتحانات خیلی امور عجیب و غریبی هستن و رازآلودن. هر موقعیتی که دو سوی تاریک و روشن وجود ما رو به چالش بکشه یک امتحانه. هر موقعیتی که ما رو در معرض انتخاب کردن قرار بده یک امتحانه. مثلا دروغ گفتن و یه سود رو به دست آوردن یا راست گفتن و اون سود رو از دست دادن یک امتحانه. مثلا تقلب کردن و یه نمره خوب گرفتن یا تقلب نکردن و یه نمره معمولی یا بد گرفتن یه امتحانه. یه کمی گرون فروشی کردن و پول بیشتر به دست آوردن یا منصفانه معامله کردن و از اون سود صرف نظر کردن یک امتحانه. بنابراین دوستان عزیزم، هر موقعیتی که ما ناگزیر بشیم تصمیم بگیریم و دو سوی وجود ما به چالش کشیده بشه، اون موقعیت یک امتحانه. و این امتحانات عیار فضیلتمندی ما رو نشون میدن و به نظر میرسه که ما روزانه و بلکه شاید ساعت به ساعت در معرض اینجور موقعیت ها قرار میگیریم و میتونیم شناخت بهتری از خودمون پیدا بکنیم. یه نکته دیگه بگم و اون نکته هم اینه که دوستان، ما در طول زندگیمون در معرض امتحانهای مختلفی قرار میگیریم و ممکنه از تعدادی از این امتحانات به سلامت عبور کنیم و در اونها شکست نخوریم، اما اصلا بعید نیست که ما از 1000 امتحان خوب عبور کنیم ولی در یک امتحان ویژه‌ای شکست بخوریم. لطفا دقت کنید، این نکته مهمه. همه آدم‌ها نقطه ضعف‌هاشون شبیه هم دیگه نیست. مثلا خود من اگر تمام ثروت‌های جهان رو به من ارائه بکنن، فکر نمی‌کنم سر سوزنی دل من واقعا میل کنه به اونجا، اما منی که در مقابل پول ممکنه که آسیب ناپذیر باشم، ممکنه در شهرت مثلا آسیب پذیر باشم، یعنی از ناحیه شهرت به شدت به زمین بخورم، یا ممکنه به شدت جاه طلب باشم، دنبال قدرت باشم، دنبالی باشم که آدم‌ها در مقابل من کرنش کنن، تسلیم من باشن. بنابراین نقطه ضعف های ما مثل هم نیست. یک کسی در مقابل قدرت آسیب ناپذیره، در مقابل ثروت آسیب پذیره. یک کسی در مقابل مثلا ثروت آسیب ناپذیره، در مقابل شهوت آسیب پذیره. بنابراین نقطه ضعف های ما مثل هم نیستن. اگر ما دیدیم که 50 سالمون شد و هیچ مشکلی تو زندگیمون نداشتیم، اشتباه نکردیم، نباید دچار این توهم بشیم که انشالله تا آخر عمر تخت گاز از همه موقعیت ها به سلامت عبور خواهیم کرد. نه، ممکنه نقطه ضعفی داشته باشیم که تا الان در موقعیت اون نقطه ضعف قرار نگرفتیم و بنابراین خوش و خرم داریم زندگیمون رو پیش میبریم. مولانا راجع به بلعم باورا و ابلیس همین حرفو میزنه و میگه اونا از خیلی از امتحانات سالم بیرون رفته بودن، ولی مثلا بلعم باورا از 10 امتحان و 1000 امتحان شاید خوب در رفته بود، ولی در مواجهه با قدرت و جلب توجه مردم شکست خورد. گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگهای امتحان. سنگهای امتحان را نیز پیش، امتحانها هست در احوال خیش. گفت یزدان از ولادت تا بهین، یفتنون کل آمن مرتین. امتحان بر امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. بلعم باور و ابلیس لعین، ز امتحان آخرین گشت مهین. داستان هاروت و ماروت مولانا میاره و میگه اونا در آخرین مرحله توی در واقع امتحان شهوت شکست خوردن. خب دوستان، بریم سراغ موضوع بعدی. ببینیم موقعیت هایی که قابلیت های وجودی ما رو آشکار میکنن کدوم ها هستن. من به چند تا از این موقعیت ها اشاره میکنم، ولی قبلش اجازه میخوام که یه آیه از قرآن رو برای شما بخونم. در قرآن یک آیه بسیار روانشناسانه و عمیق وجود داره، میگه کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان سرکشی میکنه اگر خودش رو بی نیاز بپنداره. همین که ما خودمون رو بی نیاز بپنداریم سرکش میشیم. در این آیه یک نکته روانشناسانه عمیق وجود داره و اونم اینه که بین استغنا و طغیان یک رابطه محکم و استوار وجود داره. یعنی بسیار نادرن آدمهایی که به بی نیازی و توانگری و استغنا میرسن از خودشون رو دارن. به نظر من این آیه یک حقیقت مهم رو راجع به سرشت انسان مطرح میکنه و اون اینه که به احتمال زیاد توانگری و بلکه توهم توانگری و سرکشی و طغیان و استکبار پا به پای همدیگه پیش میرن و هیچگاه از همدیگه دور نمیشن مگر در انسانهای خیلی نادری. مولانا هم به رابطه میان طغیان و استغنا توجه زیادی داشته. به نظر او هم اگر انسان‌ها خودشون رو بی‌نیاز بدونن غالباً سرکش میشن. و بعد داستان فرعون رو میاره. دوستان، طبق داستانهایی که اومده و نمیدونم واقعا سندشون هم چطوره، البته در قرآن یه اشاره مختصری به این موضوع اومده، قبطی‌ها یعنی پیروان فرعون دچار عذاب‌های مختلفی شدن که یکی از این عذاب‌ها قحطی بود. به دعای موسی یک قحطی شدیدی در مصر ایجاد شد و مردم دیگه واقعا به فلاکت رسیده بودن و از گرسنگی داشتن می‌مردن. با گریه و زاری اومدن پیش موسی و گفتن دعا کن این مشکلات از بین بره، هر چی شما بخواید ما انجام میدیم، و خیلی متواضعانه با موسی برخورد کردن. با دعای موسی این قحطی از بین رفت و اونا شکمشون سیر شد. به محض اینکه این مشکلات اولیه حل شد، دوباره شروع کردن به طغیان کردن و سرکشی کردن. و مولانا طبق همون نظری که به شما گفتم میگه این حکایت حال ماست. زمانی که چیزی نداریم، زمانی که نیازمندیم، زمانی که ضعیف و ناتوانیم، آدمای خوبی هستیم، ولی به محض اینکه به استغنا میرسیم، آروم آروم شروع میکنیم به طغیان کردن. همچنان کرد و همان در دم زمین سبز گشت از سنبل و حب سمین. اندر افتادند در لوتان نفر، قحط دیده مرده از جوع البقر. چند روزی سیر خوردند از عطا، آدمی و آدمی و چارپا. چون شکم پرگشت و بر نعمت زدند، وان ضرورت رفت پس تاقی شدند. نفس فرعونیست هان سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر کهن. بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب. بی مجاعت نیست تن جنبش کنان، آهن سردیست می کوبی بدان. گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواهد شد مسلمان هوش دار. او چو فرعون است در قحطان چنان، پیش موسی سر نهد لابه کنان. چون که مستغنی شد او طاغی شود، خرچ و بار انداخت اسکیزه زند. پس فراموشش شود چون رفت پیش، کار او زان آه و زاری های خیش. خب بنابراین بین استغنا و بین طغیان یه رابطه وجود داره و من به چند تا از اموری که باعث استغنا و طغیان میشن اشاره میکنم. اولیش قدرت سیاسی فراوانه. دوستان، قدرت سیاسی فراوان یعنی به دست آوردن حکومت، به دست آوردن قدرت در سطح جامعه، یک سری امتیازها داره. امتیازهایی مثل قدرت فراوان، مثل پاسخگو نبودن، مثل فرمان دادن، مثل اطاعت کردن دیگران، امکانات زیاد در اختیار داشتن، بر مال و جان دیگران مسلط بودن و نظایر اینها. به نظرم این امکانات هر انسان خوار و ذلیلی رو میتونه به یک دیکتاتور کامل تبدیل بکنه. در طول تاریخ خیلی کم بودند انسانهایی که قدرت سیاسی بالا به دست آوردن و تونستن از خودشون مراقبت کنن و در واقع از موقعیت خودشون سوء استفاده نکنن. در تاریخ ما فراوان میابیم کسانی رو که حتی قدرت کشتن یه مورچه رو نداشتن، ولی وقتی قدرت بی حد و حصر غیر پاسخگوی مادام العمر به اونها در واقع سپرده شده، اونها تبدیل شدن به آدمهای بسیار دیکتاتور و جنایتکاری. اگر من بخوام نمونه بگم، واقعا صدها نمونه میتونم بیارم. یه نمونه خیلی معروف میارم که در کتابهای زیادی اومده. یکی از بزرگترین خلفای اموی عبدالملک مروانه که خیلی شهرت داره و پادشاه خیلی بزرگ و مقتدری بوده. ایشون طبق نقل تاریخ بیشتر عمرش رو توی مسجد گذروند، تا جایی که بهش میگفتن کبوتر مسجد، و مدام نماز میخوند، قرآن میخوند، روزه میگرفت. یه روز اومدن بهش گفتن که دیگه بابا از دنیا رفته و تو شدی جانشین او و قدرت کشور در اختیار توست. قرآن رو بوسید، گذاشت کنار و گفت دیگه من با شما کاری ندارم، خدا حافظ شما. و دیگه تا آخر عمرش هم سراغ هیچ کار خوبی نرفت و رفت به سراغ حکومت. و الان برای شما از قول تجارب السلف یه تیکه میخونم. هندوشاه ابن سنجر، نویسنده در واقع تجارب السلف، میگه عبدالملک اوقات خود را به عبادت در مسجد گذرانیدی، تا حدی که او را حمامت المسجد گفتندی، یعنی کبوتر مسجد. چون خلافت یافت مصحف از دست بنهاد، یعنی قرآن، و گفت هازا فراق بینی و بینک. روزی به سعید مسیب گفت، سعید مسیب یکی از زاهدان بزرگ دوره عبدالملک مروانه، روزی عبدالملک مروان به سعید مسیب گفت چنان شده ام که اگر خیری می کنم شاد نمی شوم و اگر شری می کنم غمناک نمی شوم. سعید گفت اکنون مردن دل تو کامل شد. یعنی این دیگه نشونه اینه که تو دلت کاملا مرده، که کار بد انجام میدی و غمگین نمیشی و کار خوب انجام میدی و خوشحال نمیشی، یعنی کاملا به یک کرختی عاطفی رسیدی. مولانا سروری و قدرتمندی رو زهر میدونه و باورش اینه که عموم کسانی که به قدرت مطلق سیاسی دست پیدا میکنن، هم خودشون رو نابود میکنن و هم دیگران رو تباه میسازن. یه آیه در قرآن داریم، این آیه از زبان حضرت سلیمانه. میدونید طبق داستانهای اسلامی بزرگترین پادشاه روی زمین سلیمان بود و یکی از دعاهای سلیمان این بود که میگفت خدایا حکومتی به من بده که در طول تاریخ اون حکومت رو به هیچ کس ندادی. خب این جمله کاملا معلومه، تفسیر خاصی داره، اما مولانا به شکل عجیبی این دعای سلیمان رو تعبیر کرده و به نظرم تعبیرش درست نیست از جهت متن قرآن، ولی از جهت روانشناسی تعبیر درستیه. تعبیر مولانا اینه که سلیمان چون به حکومت مطلق رسیده بود و از خطرات قدرت مطلق آگاه شده بود و متوجه شده بود که قدرت مطلق مطلقاً فساد میاره، به همین خاطر دعا کرد که این حکومت به هیچ کسی دیگری داده نشه و هیچ کسی در موقعیت او قرار نگیره، چون میدونست که هر کسی در این موقعیت قرار بگیره خودش رو نابود خواهد کرد. اصل ماجرایی که مولانا مطرح میکنه درسته واقعا. قدرتی که پاسخگو نباشه و همه امکانات رو در اختیار داشته باشه خیلی خیلی نادره که در واقع با سلامت ادامه پیدا بکنه. رب حبلی از سلیمان آمده است که مده غیر مرا این ملک دست، تو مکن با غیر من این لطف وجود، این حسد را ماند اما آن نبود. نکته لاینبقی میخوان به جان، سر من بعدی ز بخل او مدان. بلکه اندر ملک دید او صد خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. بیم سر با بیم سر با بیم دین، امتحانی نیست ما را مثل این. قدرت باعث میشه که ترس سر، ترس دل و ترس دین وجود داشته باشه، یعنی هم سر ما، هم سر ما و هم دین ما رو به خطر میندازه. خب این امتحان خطرناکیه. پس سلیمان همتی باید که او، بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو. با چنان قوت که او را بود هم، موج آن ملکش فرو میبستم. چون برو بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. پس شفاعت کرد و گفت این ملک را، با کمالی ده که دادی مر مرا. هر که را بدهی و بکنی آن کرم، او سلیمان است و آن کس هم منم. این یک موقعیت، قدرت زیاد. موقعیت بعدی که میتونه امیال نهفته ما رو آشکار کنه و احساساتی رو که خودمون اصلا ازشون خبر نداریم رو بیاره و ما رو به انجام دادن کارهایی که واقعا فکرشون رو نمی‌کنیم وادار بکنه، ثروت زیاده. دوستان، پول خیلی زیاد عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان رو برملا می‌کنه. پول زیاد قدرت خرید بالا میاره، موقعیت اجتماعی بالا میاره، توانایی دست یافتن به خواسته ها و آرزوها رو میده به انسان و دیگران رو به کرنش در مقابل انسان وادار میکنه. به همین خاطره که به نظرم میرسه پول خیلی زیاد موقعیت شگفت‌آوری برای انسان به وجود میاره که خیلی از ابعاد پنهانی وجود انسان رو آشکار میکنه. مولانا میگه نفس ما در آغاز مثل یک کرم کوچولوئه، اما اگر در کنار پول خیلی زیاد قرار بگیره به یک اژدها تبدیل خواهد شد. در جای دیگه میگه نفس ما مثل یک پشه است و با پول زیاد تبدیل میشه به یک شاهین، به یک باز. کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه ای گردد ز جاه و مال صقر. در جای دیگه میگه پول زیاد باعث میشه که انسان بدون شایستگی در کانون توجه قرار بگیره و احترام و تکریم دیگران رو به طرف خودش جلب بکنه. پول باعث میشه دیگران خطای انسان رو نادیده بگیرن و سخنان معمولی او رو خیلی ارزشمند قلمداد بکنن. شما دیدی دیگه توی جمعی یادم پولداری که هیچ حرف خردمندانه نمیتونه بزنه، همه شوخیاشو جدی میگیرن و بی دلیل به شوخیاش میخندن. حرفایی که میزنه انگار داره بزرگترین رازهای زندگی رو فاش میکنه. این قدرت چیزی که پول به نظر شخص میده، کما اینکه یک آدم فقیر عالی ترین حرفا رو میزنه ولی کسی به حرفای او توجه نمیکنه. خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. خیلی حرف روانشناسانه یا از جهت اجتماعی، پول عیب پوشه، یعنی کسانی که پول دارن عیب هاشون پوشیده میشه. که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. ور گدا گوید سخن چون زرکان، ره نیابد کاله او در دکان. پول زیاد باعث میشه که انسان به فکر شهوترانی بیفته، به فکر ارضای نیازهای کاذب بیفته، مصرف زده بشه، دچار ملال بشه، به تحقیر کردن دیگران بپردازه، خود برتربین بشه و چندین عیب دیگه. اصلا با پول مشکل نداریم، ما هرچی پولمون زیاد باشه خوبه، به شرطی که درست از اون پول استفاده کنیم، ولی غالبا اینجوریه. بنابراین به نظر من ثروت زیاد هم یک موقعیت مرزی میتونه باشه که ابیان خفته ما رو آشکار میکنه. سومین نکته‌ای که مولانا هم راجبش صحبت کرده، منم یه اشاره میکنم، مسئله شهوت جنسی و رابطه زن و مرده. دوستان، بدون اینکه مطلقاً بخوام از سختگیری‌های مذهبی راجع به روابط زن و مرد در واقع صحبت کنم و اونا رو تایید کنم، اصلاً اعتقادی به اون حرفا ندارم واقعاً، ولی باور من اینه که همنشینی و اختلاط زن و مرد خواه ناخواه باعث انواع آسیب ها میشه. کمترین و کوچکترین آسیب این گونه ارتباطات وابستگی عاطفیه، یعنی دو شخص بدون اینکه خودشون بخوان به همدیگه وابسته میشن و این وابستگی عاطفی غالبا انواع دردها و رنجها رو برای انسان به ارمغان میاره. اما واقعا دوستان بر اساس بیش از شاید 1000 مورد گفتگوی رو در رو دارم این مطلب رو به شما عرض میکنم که غالبا کار در حد وابستگی عاطفی متوقف نمیشه و به احتمال زیاد به شهوترانی، به تجاوز، به فریبکاری، به خیانت و به دروغگویی هم کشیده میشه. این مسئله مخصوصا زمانی خودشو بیشتر نشون میده که شخص متأهل باشه و واردشون این رابطه بشه. آسیب‌ها هزاران برابر بیشتر میشن و خب فرزندان هم در واقع توی این آسیب‌ها گرفتاری‌های بزرگی پیدا میکنن. من به نظرم خیلی 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 نادرند کسانی که میتونن در کنار جنس مخالف قرار بگیرن، حتی با انگیزه های معنوی، و از سلامت و پاکدامنی خودشون مراقبت بکنن. اصلاً معنوی بودن رابطه در اینجا هیچ اهمیتی نداره. اصلاً بحث معنوی بودن در اینجا مهم نیست. من به نظرم قدرت جذابیت زن و مرد انقدر بالاست که بر هر گونه رابطه معنوی میتونه غلبه کنه. بنابراین معنوی بودن رابطه، تفاوت سنی، جایگاه‌های افراد، تأهل و تجرد، بچه داشتن یا نداشتن در اینجا هیچ اهمیتی نداره. خانم‌ها که من بر اساس سال‌ها مطالعه میگم عاشق خانواده‌شونن، من تو این سال‌های گذشته چندین مورد خانم بالای 60 سال و 65 سال به من مراجعه کردن که نوه دارن و وابسته شدن به یادم 30 ساله، به یادم 40 ساله، به یادم 20 ساله و زندگی براشون شده جهنم. یعنی دیگه اصلا از زندگیشون نمیتونن لذت ببرن. ما غالبا خودمون رو فریب میدیم. مثلا میگم من متأهلم، دیگه این خطرات مال من نیست. من مثلا بچه دارم، این خطرات مال من نیست. رابطه ما معنویه، این خطرات مال ما نیست. من به نظرم این عوامل هیچ فرقی در این رابطه نمی کنه. احتمال وابستگی عاطفی و مسائل بعدی کاملا وجود داره. این مسئله مخصوصا در زمانه ما که روابط مجازی خیلی فراگیر شده، آسیب‌های بیشتری رو و با سرعت بیشتری وارد می‌کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در گذشته یه زن و مردی باید روبرو با هم ارتباط برقرار می‌کردن که بتونن در واقع وابستگی عاطفی به هم پیدا کنن. اما تو فضای مجازی چون همدیگر رو نمی‌بینن، شرم و حیا به سرعت می‌ریزه و افراد می‌تونن در مدت خیلی خیلی کوتاه رابطه رو جدی کنن بین خودشون و شرم و متانت و وقار رو کنار بگذارن و از خطوط قرمز عبور کنن. احوال پرسی های ساده، مباحث علمی و معنوی، گفتگوهای کاری و اینا به سرعت جای خودشون رو به وابستگی های عاطفی میده و زیان های فراوانی رو به افراد وارد میکنه. باور من اینه که هر کسی سلامت روانی خودش و سلامت معنوی خودش رو میخواد، حتی از احوال پرسی های ساده طولانی مدت با جنس مخالف باید پرهیز کنه. احوال پرسی ساده ها، چت های علمی، چت های جدی، چت های شغلی به مرور زمان انسان رو وارد یک فازهای دیگری میکنن و آسیب هایی که وارد میکنن خیلی خیلی بالاست. دو نفر به هم وابسته شدن، کارهای بسیار زشت انجام دادن، مرد متأهل با یه زن دیگه فرار کردن، از یه شهری رفتن به یه شهر دیگه، بچه دارن و زن و بچهشون در واقع گرفتار شدن، دروغ گفتن، پنهانکاری کردن، فشارهای مضاعف، مسئله آبروریزی و از اینا همه میاد. و بعد وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ما اصلا فکر نمیکردیم این اتفاقا بیفته. ما فکر کردیم یه رابطه سالم دوستانه است که ما همجوری حال هم میپرسیم، صبح خیر شب خیر به هم میگیم و حس خیلی خوبی به هم دیگه منتقل میکنیم. اما دوستان صبح خیر شب بخیر گفتن واقعا یکی دو ماهه، بعد از اون دیگه بیمزه میشه و آرام آرام این فاز رابطه باید بره جلوتر و کار به خیلی جاهای باریک در واقع کشیده میشه و خیلی اتفاقات بد میفته. منظور از جای باریک منظور رذیلت های اخلاقی که در زندگی انسان ایجاد میشه. مولانا راجع به هاروت و ماروت همین مطلب رو مطرح میکنه. میگه هاروت و ماروت از قدرت شهوت خبر نداشتن. نمیدونم داستانشون شنیدید یا نه، افسانه است دیگه ولی قشنگه. فرشته ها به خدا گفتن آخه خدایا چرا انقدر به انسان احترام میذاری؟ این آدم چی تو وجودشه که انقدر تو دوستش داری؟ خداوند گفت در وجود این آدم یه چیزهایی هست که شما فرشته ها ندارید. گفتن اون چیه؟ مثلا گفت مثلا میل به شهوت، میل به شهرت، میل به قدرت و اینجور چیزها. گفتن خب اینا چیزی نیست، همون امیال رو به ما بده، ما میریم رو زمین و ثابت میکنیم که از آدم ها بهتریم. خداوند گفت که از بین خودتون انتخاب کنید. اومدن از بین خودشون یه 100 نفر انتخاب کردن، از اونها یه 10 نفر انتخاب کردن که بهترین ها بودن، از بین اونها 2 نفر رو انتخاب کردن که دیگه اوج فرشته ها بودن از جهت خوبی، به نام هاروت و ماروت. خداوند شهوت رو توی وجود اونها گذاشت و فرستاد روی زمین. اومدن روی زمین، همون روز اولی که وارد زمین شدن یه خانومی به نام زهره رو دیدن و دوتایی با هم عاشق این خانوم شدن، با او ارتباط نادرست برقرار کردن، همسر او رو هم کشتن. و بعد این زهره گفت اگر میخواید رابطه ما ادامه پیدا کنه، چون شما فرشته بودید، اسم اعظم خداوند رو به من بگید، وگرنه من دیگه با شما رابطه‌مو ادامه نمیدم. و اونها راز خداوند و اسم اعظم رو به زهره گفتن و زهره به آسمان پرواز کرد و خداوند او رو به شکل ستاره زهره مسخ کرد. این داستان ستاره زهره است که مولانا هم تو مثنوی اینو آورده، اسطوره است دیگه. موضوع اینه که به شکل نمادین این داستان میخواد به ما بگه که یک قدرت عظیم به نام شهوت در درون ما وجود داره که اگر مراقب این قدرت نباشیم، چه بسا تمام زندگی ما رو میتونه به تباهی بکشونه. چون حدیث امتحان روی نمود، یادم آمد قصه هاروت زود. گوش کن هاروت را، ماروت را، ای غلام و چاکران ماروت را. مست بودن از تماشای اله و از عجایب های استدراج شاه، مست بودند و رهیده از کمند های هوی عاشقانه می زدند. یک کمین و امتحان در راه بود، سرسرش چون که را می رو بود. امتحان می کردشان زیر و زبر، کی بود سرمست را زینها خبر. و ادامه ماجرا. چهارمین موقعیتی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که دوستان، موقعیت هایی که بدی های وجود ما رو آشکار میکنن فقط موقعیت های بد نیستن، مثل شهوت و ثروت و قدرت سیاسی. موقعیت های خوب هم میتونن درون ما رو آشکار کنن، از جمله رسیدن به مقام های بلند معنوی، یعنی پیدا کردن کرامات، مکاشفه های عرفانی داشتن، رسیدن به حالت خلسه و قدرت های معنوی پیدا کردن. کم نیستن کسانی که به قدرت های معنوی رسیدن و با قدرت های معنویشون چنان استکبار و غرور و تکبر از وجود اونها سر برزده که اونها رو کاملا به زمین زده. به همین خاطر مولانا میگه گمان نکنید که اگر مقامات معنوی داشتید دیگه نجات پیدا کردید. نه، خود مقامات معنوی ممکنه بلاهایی به سر شما بیاره که اصلا فکرشو نمی کردید. بنابراین به نظر مولانا مقامات معنوی هم میتونن موقعیت‌هایی در اختیار ما قرار بدن و دوستان این واقعا خطرناکه. ببینید، شما به عنوان یک استاد عرفان شناخته میشید، افراد میان با عشق به شما نگاه میکنن، در مقابل شما تواضع میکنن، به شما نگاه میکنن و گریه میکنن، دست شما رو بوس میکنن، احترام های فراوان به شما میذارن، جلو شما خم و راست میشن. چه کسی میتونه این اوضاع و احوال رو ببینه و از خودش مراقبت کنه؟ بسیار بسیار نادرن کسانی که میتونن در مقابل این موج عظیم از خودشون مراقبت کنن. گذشته از اینا توانایی های عرفانی به دست آوردن، یعنی قدرت مثلا شفا دادن دیگران، قدرت خوندن ذهن دیگران و دیدن مسائلی که دیگران نمیتونن ببینن، به تدریج ممکنه زمینه‌ای برای مغرور کردن انسان فراهم کنه و انسان رو به شدت زمین بزنه. مولانا راجع به شاهزاده دوم در داستان دزگوشوا همینو میگه که او به مکاشفاتی رسید و بر اثر این مکاشفات مغرور شد. چون مسلم گشت بی بی و شری، از درون شاه در جانش جری. قوت می‌خوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. راتبه جانی ز شاه بی ندید، دم به دم در جان مستش می‌رسید. آن نه که ترسا و مشرک می‌خورند، زان قضایی که ملائک می‌خورند. یعنی به قضای فرشتگان رسیده بود. اندرون خیش استغنا بدید. یادتونه رابطه استغنا و طغیان؟ استغنا فقط با قدرت و ثروت و شهوت به دست نمیاد، استغنا با معنویت هم به دست میاد. یعنی ممکنه انسانی به خاطر قدرت‌های معنوی احساس استغنا کنه. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون عنان خود بدین شه داده ام. چون مرا ماهی برآمد با لمع، من چرا باشم غباری را تبع. آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. سر چرا بندم چو درد سر نماند، وقت روی زرد و چشم تر نماند. چون شکر لب گشتم عارض قمر، باز باید کرد دکان دگر. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خواهیدن گرفت. جاش خواهیدن یعنی پرت و پلا گفتن و بیهوده گفتن. بر اثر غروری که ناشی بود از معنویت شروع کرد به پرت و پلا گفتن. و این بیت که عجیب و غریبه: صد بیابان زان سوی حرص و حسد، تا بدانجا چشم بد هم میرسد. دوستان، ما باید همیشه مراقب چشم بد باشیم، چشم شور باشیم، باید مراقب باشیم که ما رو چشم نزنن. اما لطفاً دقت کنید منظور چیه. مولانا به صراحت تمام میگه تنها چشم زخم این دنیا چشم زخم خودپسندیه. یعنی وقتی ما خودخواهانه به خودمون نگاه میکنیم، ضرری که به خودمون میزنیم، شورترین چشم دنیا اون ضرر رو به ما نمیتونه بزنه. بنابراین گمان نکنید در عالم بیرون کسی با چشم شورش داره به شما آسیب میزنه. نه، وقتی که من خودخواهانه به خودم نگاه میکنم، بلایی به سر خودم میارم که تمام چشمای شور جهان رو جمع بکنن، اون بلا رو نمیتونه به سر من بیاره. بنابراین وقتی که میگه صد بیابان آن سوی حرص و حسد هست، یعنی شما اگر حرص رو کنار گذاشتید، حسادت رو کنار گذاشتید، باز خودخواهی اون طرف حرص و حسادت ممکنه به شما آسیب برسونه. میگه چشم بد هست، یعنی چشم خودخواهی. بنابراین افرادی که به معنویت میرسن مطلقا نباید گمان کنن که دیگه در امانن، اونها هم در خطرن. دوستان، من به 4 تا موقعیت اشاره کردم: ثروت، شهرت، قدرت سیاسی بالا و معنویت. اما هنرمند بزرگ بودن، علم زیاد داشتن، استاد دانشگاه بودن، موقعیت اجتماعی والا داشتن، تمام اینا موقعیت هایی هستن که نشون میدن در درون ما چه خبره. شما فقط کافی زندگی نامه هنرمند های بزرگ و سلبریتی ها رو بخونید و متوجه بشید که کسانی که بدون شایستگی به شهرت میرسن، چگونه این شهرت آرامششون از بین میبره، خانوادهشون رو متلاشی میکنه، حال معنوی اونها رو خراب میکنه. بخش بعدی صحبت‌های من راجع به نتایج اخلاقی این بحثه. دوستان، این همه من معرکه گرفتم، همش یه جمله بود و اون جمله این بود که امیالی در وجود ما هست، احساساتی در وجود ما هست که ازشون خبر نداریم، اینا در یک موقعیت‌های خودشون رو نشون میدن. در ما پتانسیل ابلیس بودن، پتانسیل فرعون بودن، پتانسیل هاروت و ماروت بودن وجود داره، اما چون موقعیت اونها رو نداریم، ما فعلا آدمای خوبی هستیم. اگر این نکته رو که یه نکته بیشتر نیست ولی اگر بفهمیم زندگی ما رو زیر رو میکنه، اگر این رو مورد توجه قرار بدیم، نتایج اخلاقی خیلی مهمی در زندگی ما پیش میاد در واقع، که من به بعضی از این نتایج اخلاقی اشاره میکنم. یه نکته این که اگر ما 40 50 سال 70 سالمونه و آدم خوبی هستیم، نباید مطمئن باشیم که واقعا آدم خوبی هستیم، چون ممکنه موقعیت‌های پیش بیاد و چیزهایی از ما آشکار بشه که هیچ وقت فکرش رو نمی‌کردیم. این فایدهش چیه؟ فایدهش این نیست که ما رو ناامید کنه، فایدهش اینه که ما رو متواضع میکنه، ما رو از مرکب غرور پایین میاره. یعنی ما میفهمیم که چون از گوشه و کنار وجود خودمون خبر نداریم، هر لحظه ممکنه یه چیزی از ما سر بزنه که خودمون انتظارشو نداشتیم. این باعث میشه که ما یک تواضع و فروتنی واقعی پیدا کنیم. فهم این نکته که قابلیت بدکاری در ما وجود داره و ما میتونیم به یک ابلیس تبدیل بشیم، این باعث میشه هیچ وقت احساس امنیت نکنیم و به کمالات خودمون فریفته نشیم. اگر این نکته مهم رو بفهمیم به طور دقیق و بدونیم که ممکنه ما هم به فرعونی تبدیل بشیم، اون وقت به دیگران به چشم حقارت نگاه نمی کنیم. دو تا مسئله شد: یکی این که در درون خودمون احساس غرور پیدا نمی کنیم، یکی این که دیگران رو با نگاه حقارت آمیز نمی نگریم. در واقع طبق روایت دینی، ابلیس هزاران سال عبادت کرده بود ولی آخرش به گرفتاری بزرگ مبتلا شد و ما هم ممکنه همین سرنوشت رو داشته باشیم. بنابراین باید فروتنانه زندگی کنیم و خودمون رو از هیچ کسی برتر ندونیم. اون کسی که این صفات بد ازش آشکار شده، اگر من در موقعیت او بودم، چه بسا همون صفات از من هم سر میزد. ببینید دوستان چقدر تکان دهنده است: گر ندیدی دیو را، خود را ببین، بی جنون نبود کبودی در جبین. الحذر ای مؤمنان، کان در شماست. کان یعنی ابلیس. در شما بس عالم بی منتهاست، جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآرد از تو دست. هر که او را برگ این ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. حافظ میگفت چو بید بر سر ایمان خود میلرزم. همینه: بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، که تو خود را نیک مردم دیده ای. مولانا میگه اگه این رو بفهمیم، حتی دیگه به شیطان هم نمیخندیم، چون میدونیم خودمون هم یه بذری از شیطان ها در وجودمون هست. چون کند جان بازگونه پوستین، چند واویلی برآرد زهل دین. 100 هزاران سال ابلیس لعین، بود عبدال و امیر المؤمنین.
پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. بنابراین احساس امنیت و غرور نمی کنیم و احساس فروتنی می کنیم. اگر زشتی و عیبی رو در کسی ببینیم، حدس میزنیم که شاید اون عیب در ما هم باشه، اما چون موقعیت اون شخص برای ما فراهم نشده، این عیب از ما سر نزده. اگر موقعیت او برای ما هم فراهم بشه، ما هم همون کارها رو انجام خواهیم داد. دوستان، بیت ها واقعا نجات بخش و عالی هن. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. هر کسی عیبی رو گفت، ما فکر کنیم که شاید این عیب در ما هم وجود داره. به خاطر چی؟ زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرهمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارهموست. حالا دقت کنید، گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش. لا تخافو از خدا نشنیده ای، پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای؟ سالها ابلیس نیکو نام زیست، گشت رسوا بین که او را نام چیست. در جهان معروف بود علیای او، گشت معروفی به عکس ای وای او. تا نه ای ایمن تو معروفی مجو، رو بشو از خوف پس بن مای رو. تا نروید ریش تو ای خوب من، بر دگر ساده زنخ طعنه مزن. اگر اینو بفهمیم، به هیچ کس طعنه نمیزنیم، به هیچ کس بی احترامی نمی کنیم، هیچ کس رو تحقیر نمی کنیم و خودمون رو از هیچ کسی بالاتر نمیدونیم. و بر اثر این جور فهم و درکی، یک عطوفت عمیق نسبت به انسانهای بدکار احساس میکنیم. به خاطر اینکه میفهمیم اگر ما هم در موقعیت اونها قرار بگیریم، چه بسا همون کارهای زشتی رو انجام میدیم که اونها انجام میدن. و اینجا متواضعانه مثل حضرت یوسف میگیم ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. من خودم رو تبرئه نمیکنم، من میدونم که در وجود من چه خبره. دوستان، ما همیشه شنیدیم که باید مدارا کنیم با دیگران، ولی مدارا پایه میخواد، مبنا میخواد. نمیتونیم بی مبنا با دیگران مدارا کنیم. به نظر من یکی از مهمترین مبناهای انسان شناختی مدارا همینه که الان عرض کردم. اگر ما باور کنیم که خودمون رو نمیشناسیم و از امیال و احساسات خودمون آگاهی نداریم و اگر در موقعیتی قرار بگیریم نمیدونیم که چه چیزی از ما سر بر میزنه، اون وقت اگر کسانی بد شدن، اونها رو دیگه کوچیک نمیکنیم و با اونها مدارا میکنیم، چون ممکنه که ما هم در همون موقعیت همون کارها رو انجام بدیم. گرچه هاروتی دو ماروت و فزون، از همه بر بام نحن الصافون. بر بدیهای بدان رحمت کنید. ببینید چقدر نگاه انسانیه. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتی در قعر زمین. بخش بعدی صحبت من یه راهکارهایی است برای اینکه محفوظ بمونیم از جنبه‌های آسیب رسان وجود خودمون. اگر حرف مولانا رو بپذیریم که میگه در وجود هر کدوم از ما یک فرعون و ابلیس هست که اگر موقعیت پیدا کنن خودشون رو نشون میدن، اون وقت سوال پیش میاد که ما برای که از این ابلیس درون و فرعون درون محفوظ بمونیم باید چه کار بکنیم؟ آیا باید به طور مطلق خودمون رو از موقعیت‌های خطرناک دور کنیم، یا اینکه باید خودمون رو در این موقعیت‌ها قرار بدیم تا قابلیت‌های ما شکوفا بشه؟ ما باید چه کار کنیم؟ ببینید، اون مثال یادتونه، امیال خفته در درون ما هستن، اگر سود و منفعت و لاشه‌ای بیفته تو وجود ما، این امیال خودشون رو نشون میدن. حالا سوال اینه که ما باید خودمون رو در این موقعیت قرار بدیم یا نباید قرار بدیم؟ در داستان طاووس و حکیم که من جلسه قبل اشاره کردم، هفته بعدم باز راجع به اون صحبت میکنم، مولانا این موضوع رو مطرح کرده. لطفاً به داستان توجه کنید. یه حکیمی یه طاووسی رو میبینه که پرهای خودش رو میکنه و میندازه توی گلولای. بهش میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه این پرهای زیبا دردسرهای زیادی برای من ایجاد کردن و من چون توانایی مراقبت از خودم رو ندارم، این پرها رو میکنم تا خودم رو نجات بدم. منظورش اینه که زیبایی، دانایی، توانایی و هر موقعیت خوبی که برای ما مصیبت و دردسر درست میکنه، اگر نمیتونیم خودمون رو حفظ کنیم، باید اونو کنار بذاریم. خب این نظر طاووسه. و حکیم به اون میگه که حرف تو درسته، ولی اگر تو بخوای این پر رو بکنی، خودتو از تمام سودمندی های پرت محروم کردی. این پر میتونه باعث رشدت بشه، این پر میتونه موقعیت های خوب برای تو فراهم بیاره. تو وقتی صورت مسئله رو داری پاک میکنی، اون وقت چجوری میخوای از این پرت برای رشد خودت استفاده کنی؟ در این داستان طاووس نماد کسانیه که برای مراقبت از خودشون رو در موقعیت‌های دشوار قرار نمیدن و خودشون رو از هر خطری دور نگه میدارن. بنابراین هیچ مجالی برای شکوفا شدن امیال خفته خودشون فراهم نمیارن. اجازه بدید که با هم بخونیم. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین برا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کری، تا بوم ایمن در این کهسار و تی. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. پس هنر آمد هلاکت خام را، کزپه دانه نبیند دام را. اختیاران را نکو باشد که او، مالک خود باشدن در اتبو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. اسم این تئوری رو میذاریم تقوای گریز یا تقوای پرهیز. یک نوع تقوا داریم که به ما میگه اصلا خودتون رو در موقعیت خطر قرار ندید، اصلا در موقعیتی قرار نگیرید که بخواید از خودتون مراقبت کنید. اما حکیم نماد کسانیه که میگه نه، همین قابلیت‌های شرورانه هستن که باعث پیشرفت ما میشن. نحوه مواجهه ما با این قابلیت‌ها میتونه ابعاد وجودی ما رو آشکار کنه و باعث رشد و پیشرفت ما بشه. اگر ما دائما از موقعیت‌های بد فرار کنیم، خیلی از لایه‌های وجود ما هیچ وقت مجال ظهور و بروز رو پیدا نمی‌کنن و ما از منافع و مزایای وجود خودمون محروم میشیم. جلسه آخرمون ما اینا رو خوندیم. بر مکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو یا حیل تو. هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود. در داستان اژدهای یخ‌زده که داستانش مفصل برای شما تعریف کردم، مولانا این دوتا نظریه رو دوباره مطرح میکنه. به ما میگه که سعی کنید خودتون رو در موقعیتی که باعث شکوفا شدن فرعون درونتون میده قرار ندید، ولی از طرف دیگه به ما میگه با مجاهده و کوشش خودتون رو انقدر قوی بکنید که در شرایط خطرناک بتونید از خودتون مراقبت بکنید. ببینید، کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدها، لقمه اویی چو او یابد نجات. مات کن او را و ایمن شو ز مات، رحم کم کن نیست او زهل سلات. کان تف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردریگت پرزند. می کشانش در جهاد و در قتال، مردوار الله یجزیک الوصال. پس دوستان، دو تا تئوری وجود داره. یه تئوری میگه خودت رو دور کن از هر موقعیتی که درون تو آشکار میکنه. یک تئوری میگه خودت رو در این موقعیت قرار بده و از خودت مراقبت کن. چطوری میتونیم بین این دو تا تئوری جمع کنیم؟ به نظر من راه جمع کردنش اینه که ما صادقانه باید با خودمون در واقع خلوت کنیم، به درون خودمون نگاه کنیم. اگر دیدیم که ما انقدر ضعیفیم که اگر در این موقعیت خاص قرار بگیریم، این پول رو قبول کنیم، این قدرت رو قبول کنیم، این شهرت رو بپذیریم، این رابطه رو مثلا رابطه شغلی با یه خانم یا با یه آقا رو بپذیریم، اگر دیدیم انقدر ضعیفیم که آسیب می‌بینیم، قطعاً بهتره که صادقانه وارد چنین موقعیتی نشیم یا خیلی دورادور وارد چنین موقعیتی بشیم. اما اگر دیدیم نه، قدرتی داریم که میتونیم از خودمون مراقبت کنیم و آسیب‌هاشو حتی امکان دفع بکنیم، به نظر من راه حل دوم بهتره و ما خوبه که در موقعیت‌های خطرناک و بحرانی قرار بگیریم و آرام آرام از خودمون مراقبت بکنیم. میگه همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ، تا نبینم خواب هندوستان و باغ. در قدیم میگفتن اصل فیل‌ها از هندوستانه و فیل‌ها وقتی میخوابن یا خواب هندوستان رو میبینن، بنابراین وقتی بیدار میشن دلشون برای وطنشون تنگ میشه و دیوونه میشن. واقعا این باور رو داشتن. به همین خاطر وقتی هر چند روز یه بار یه فیلی مثلا بدقلقی میکرد، یه پتکی یه چیزی میآوردن میکوبیدن تو کلش و میگفتن یاد هندوستان از کلش بره بیرون و بتونه دوباره توی مثلا شهر ما، کشور ما زندگی بکنه. مولانا میگه امیال ما هم اینجوریه، ما باید بزنیم تو سرشون و اینها رو رو در واقع مهارشون کنیم و در موقعیت‌های مختلف بتونیم اینها رو کنترل بکنیم. همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ، تا نبینم خواب هندوستان و باغ، تا که خود را درد هم در جوش من، تا رهی یابم در آن آغوش من. زان که انسان در قنا تاقی شود، همچو پیل خواب بین یاقی شود. تا اینجا بحث ما راجع به این بود که در ما امیال، احساسات و اندیشه های بدی وجود داره که ما ازشون خبر نداریم و اینا در موقعیت هایی میتونن خودشون رو نشون بدن. نقاط ضعفی ما داریم که خودمون ازشون خبر نداریم و ممکنه در موقعیت های خاص آشکار بشن. اما دوستان این بحث کامل نیست. مولانا راجع به این موضوع صحبت نکرده. من ندیدم. اگر بحث کرده من ندیدم. اینو خودم اضافه میکنم. این فقط راجع به نقاط ضعف نیست دوستان، راجع به نقاط قوت هم هست. یعنی در وجود ما انسان‌ها قدرت‌ها و نیروها و قابلیت‌های خوبی وجود داره که ما از اونها خبر نداریم. همونجور که ما ارزیابی درستی از قابلیت‌های بدمون نداریم، ارزیابی درستی از قابلیت‌های خوبمون هم نداریم. ما هم از سویه های تاریک وجودمون درک درستی نداریم، هم از سویه های روشن وجودمون درک درستی نداریم. لطفاً دقت کنیم، بس واقعا نجات بخشه. به نظر من حتی ضعیف‌ترین آدمای دنیا انقدر قوی و نیرومندن و در وجودشون پتانسیل عالی وجود داره که در لحظات خاصی از زندگی میتونن کارهای بسیار قهرمانانه انجام بدن که خودشون هم هیچ وقت فکر نمی‌کردن. شما ببینید آدمی که با عصا داره راه میره، آدمی که به زحمت یه قدم برمی‌داره، یه ماشین داره به سرعت میاد به طرفش، می‌بینید که این آدم راحت میپره از روی جدول، خودش میذاره توی در واقع پیاده رو و یادش میاد که اصلا نمیتونست راه بره و به سختی داشت راه میرفت. واقع از اینه که دوستان عزیزم در وجود تک تک ما قهرمانان بین‌المللی وجود دارن، پهلوانان بزرگ وجود دارن، اما ما چون در معرض موقعیت‌های قرار نگرفتیم که این استعدادها و این قوت‌ها آشکار بشن، خودمون رو دست کم می‌گیریم و خودمون رو ضعیف می‌پنداریم. یه دختر خانم رو در نظر بگیرید که به زحمت از خواب بیدار میشه، که خیلی تنبل، خواب‌آلوده، خیلی لوسه، خیلی نونوره و خیلی ضعیف به نظر میرسه. وقتی می‌بینی این دختر خانم بچه‌ش مریض میشه، بعد صاحب بچه میشه و بچه مریض میشه، چندین شبانه روز نمیخوابه و اصلا احساس خستگی نمیکنه، غذا نمیخوره و غذای خودش رو دهن اون بچه میذاره و اصلا احساس گرسنگی نمیکنه، از پول خودش به راحتی میگذره برای بچه، جان و مال رو همه وجودش رو فدای بچه میکنه. در واقع موقعیتی مثل بچه دار شدن اون نقاط قهرمانی وجود یه مادر، یه خانم رو آشکار میکنه و قدرت عظیمی رو که در وجود یه خانم وجود داره آشکار میکنه. واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم همه ما اینجوریم. مرد ضعیفی رو در نظر بگیرید که برای تأمین معاش خانوادهش 20 سال، 30 سال، 40 سال سخت‌ترین کارهای دنیا رو 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت در روز انجام میده و خم به ابرو نمیاره. اینی که بسیاری از آدم‌ها در موقعیت‌های بحرانی کارهای فوق طاقت انجام میدن، حکایت می‌کنه از این که در وجود تک تک ما توانایی‌های ذهنی و بدنی خیلی بزرگی وجود داره که ما از اونها خبر نداریم. دوستان نمی‌دونم اسم شرپا رو شنیدید یا نه. شرپا، اگر خواستید تو گوگل حتما راجع به شرپاها تحقیق کنید. شرپاها بومیان محلی نپال هستن، یعنی هیمالیا. اینا معمولاً در ارتفاع بالای 5000 متر یا 4000 متر به دنیا میان، یعنی مثلا بالای دماوند به دنیا میان. خب در دمای زیر 30 درجه یا 50 درجه یا 20 درجه زیر صفر به دنیا میان، یعنی وقتی 10 درجه یا 15 درجه زیر صفر، اونا فکر می‌کنن خیلی هوا گرم شده. نوزادی به دنیا اومده، دارن آب می‌ریزن که اینو بشورن، داخل محیط بسته دارن می‌شورنش، آب رو سرش می‌ریزن، به چونش که می‌رسه یخ زده آبه. دقت می‌کنید؟ و این بچه همچنان سالم ها داره زندگی می‌کنه، بزرگ میشه و کارهای خودش رو انجام میده و ما بچه‌هامون رو دیدید چقدر می‌پیچونه که باد بهشون نخوره و آخرش هم بازم سرما می‌خورن، بازم مریض میشن. این نتیجه در واقع ضعیف دیدن بچه است که ما چنین با بچه‌های خودمون رفتار می‌کنیم. شرپاها یکی از شغل‌های اصلیشون اینه که بار کوهنوردانی رو که می‌خوان اورست یا قله‌های دیگر رو فتح کنن، اینها رو می‌برن بالا. خانم‌های شرپا معمولاً تا حدود 90 کیلو بار رو با خودشون می‌برن و آقایون شرپا تا حدود 210 کیلوگرم بار رو از کوه اینجوری توی دمای مثلا 30 درجه زیر صفر تو برف و بوران بالا میبرن. شرپاها، همون زنهای شرپا، به راحتی کوهنوردان بین‌المللی رو جا میذارن و با 90 کیلو بار میرن به طرف بالا. 5-6 شبانه روز بار رو بالا میبرن، 300 روپیه پول از این کوهنوردا دریافت میکنن و با اون پولها زندگی میکنن. ببینید بررسی زندگی این شرپاها، کسانی که تو معدنها کار میکنن، کسانی که تو جنگ جهانی توی مثلا اردوگاه آشویتس بودن و با کمترین غذا، با روزی 10 ساعت کارهای سخت، با انواع کتک خوردنها زنده موندن و سالم زندگی کردن، اینها نشون میده که در وجود ما قدرتی عظیم هست که ما از اینا غافلیم. دوستان، واقعا روس بودن، نونور بودن، خیلی خود رو ضعیف پرورش دادن، توهین هست به تمام قهرمانی های وجود ما. نمیخوام بگم به شکل بیمارگونه و خودآزارگرانه بریم و خودمون رو در معرض سختی قرار بدیم. حرف من اینه که خودمون رو دست کم نگیریم و از توانایی های مثبت خودمون غافل نباشیم. اجازه ندیم که در موقعیت های بحرانی قرار بگیریم بعد این قهرمانی ها رو از خودمون نشون بدیم. یه مطلب جالب اینجا براتون بگم. همونجوری که منفی‌ها رو گفتیم در چه موقعیت‌های خودشون رو نشون میدن، قابلیت‌های مثبت هم در موقعیت‌های خاصی خودشون رو نشون میدن. مثلا موقعی که بقای ما به خطر میفته، زمانی که بقای ما به خطر میفته، ما عجیب‌ترین کارهای دنیا رو میتونیم انجام بدیم و اصلا خم به ابرو نیاریم. قرار گرفتن در جنگ‌های بزرگ، قرار گرفتن کنار پیامبران، کنار عارفان، کنار پادشاهان بزرگ، کنار فرماندهان بزرگ، نشون میده که آدم‌ها چقدر میتونن عظیم باشن. امروز ما نام‌های کسانی که تو جنگ جهانی اول و دوم درخشیدن رو میدونیم و دوستان عزیزم، اونها اگر ما امروز از نزدیک میدیدیمشون در شرایط عادی، میدیدیم هیچ فرقی با من و شما ندارن. اما یک موقعیت عظیم مثل جنگ جهانی باعث شده که نقاطی از وجود اونها رو بیاد که ما اصلا فکرش رو نمی‌کنیم. همین جنگ ایران و عراق رو در نظر بگیرید، بیشتر فرماندهان ما 20 ساله، 24 ساله، 30 ساله بودن و شما الان می‌بینید بچهای 24 5 ساله، من دیدم مامان‌ها و باباها قضا میگیرن میذارن دهنشون و اونا حتی حوصله جویدن غذا رو هم ندارن. ببینید، موقعیت‌های دشوار خیلی استعدادهای درونی ما رو آشکار میکنن. کسانی که کنار پیامبر یا حضرت عیسی یا حضرت موسی بودن و اینقدر آدمای بزرگی به نظر ما میرسن، مثل سلمان و ابوذر و مقداد و بلال و اینها، اگر اونها امروز کنار ما بودن، میدیدیم کاملا آدمهای عادی ان. اما نسیم یک روح بزرگ بر اونها وزیده و اونها رو اینچنین بزرگ کرده. در واقع همون جوری که امیال خفته بد در ما هست که در موقعیت ها خودشون آشکار میکنن، امیال خفته خوب هم در ما هست، نقاط قوت خوب هم در ما هست، قابلیت های کارهای قهرمانانه انجام دادن هم در ما هست. در شرایط عادی ما هیچ آگاهی از اینا نداریم، اما در موقعیت های خاصی میبینیم که اینها در ما رشد میکنن. سخن پایانی من اینه که به نظر من انسان بالغ کسیه که منتظر موقعیت‌های خاص نمیشینه تا قابلیت‌های قهرمانی خودش رو رو کنه. انسان بالغ کسیه که در وضعیت‌های عادی زندگی نقاط مثبت خودش و امیال بزرگ و عالی و درخشان خودش رو رشد میده و شکوفا میکنه. امیدوارم این توضیحات باعث شده باشه که این قطعه مولانا برای دوستان بیشتر روشن شده باشه. خیلی ممنون از صبر و حوصله‌تون. امیدوارم خسته نشده باشید.
Thank you.